کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی. الحمد لله، الحمد لله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
الحمد لله. احیای دین گاهی در بخش علمی است، گاهی در بخش عملی.
سبحان الله.
رسانه دین.
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عیب جویی. شخصی نزد دیگری رفت و لابلای سخنانش از مردی به بدی یاد کرد و عیبی از او به زبان آورد. شخص دوم گفت: اگر مایلی درباره سخنت بررسی و تحقیق می‌کنیم. در صورتی که گفتت دروغ درآمد، فاسق و گناهکاری و خبری که داده‌ای مشمول این آیه است: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای مؤمنان، هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد، تصدیق مکنید تا تحقیق کنید. و اگر راست گفته باشی، عیبجو و سخنچینی و مشمول این آیه هستی: هماز مشاء بنمیم. همیشه عیبجویی و سخنچینی می کند. اگر میل داری، تو را می بخشم و عفو می کنم. مرد که از گفته خود سخت پشیمان شده بود، با سرفکندگی درخواست عفو کرد و متعهد شد که دیگر از کسی عیب جویی نکند.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
من مادرم زمانی که مریض بود، بیمارستان بود، طلاقاشو داد به من، گفتش که وقت که خود اگه زنده موندم که مال خودم، اگر فوت کردم برای خودم خرج کنید. بعد من با برادرم مشورت کردم که شما میتونید دفن و کفنش رو شما تقبل کنید، طلاقاشو بفروشیم برای خودش خرج کنیم، چون چند وقت بیمارستان بود، نماز و روزه اینا گردنش بود. حالا من این کارو کردم، بعد بازم وارث دیگه ای داره، اونها میگن من طلا رو برای خودم برداشتم، ولی در صورتی که من مدارکشو دارم، حالا تکلیف من چیه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
نماز و روزه مادر بنابر احتیاط واجب گردن پسر بزرگتر اولا، ثانیاً کسی که بخواد اموالی رو وصیت کنه که براش در راه خیر خرج کنن، حد اکثر تا یک سوم کل اموالش که بهش ثلث میگن بیشتر نمیتونه وصیت کنه. اگر بیشتر وصیت کرد، در صورتی به این وصیت عمل میشه که همه ورثه راضی باشن. حالا که مادر شما شاید این طلاها بیش از ثلثش بوده، از کلام شما ظاهرا این فهمیده بشه که طلاها بیش از ثلث مادر بوده. اگر بیش از ثلث بوده، اگر همه ورثه راضی باشن، به وصیت مادر عمل بشه و در راه خیر خرج بشه. اما اگر ورثه راضی نباشن، به اندازه یک سوم کل اموال ایشون در راه خیر خرج بشه، بقیه بین ورثه تقسیم بشه. حالا اگر شما قبلا اومده طلا رو فروختید یا هر کارش کردید، به آنچه که گفتم عمل کنید، تا یک سومش رو در راه خیر خرج کنید و بقیه بین ورثه تقسیم بشه، مگر اینکه همه ورثه اجازه بدن که کل این طلاها یا مبلغ طلاها در راه خیر خرج بشه.
به هنگام کار کردن اگر به تلاوت قرآن که از رادیو پخش می شود گوش فرا دهیم، از نظر شرعی درست است؟ هنگامی که از رادیو تلاوت آیه سجددار قرآن پخش می شود و اعلام نشده که این تلاوت به صورت زنده است یا خیر، در این صورت واجب است که به سجده برویم؟ و آیا هنگامی که از رادیو اذان همان شهر محل سکونت پخش می شود واقعا وقت اذان شرعی است؟ سوالهایی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوالها بشنوید.
سه تا سوال مطرح شد. سوال اول در رابطه با پخش قرآن از رادیو در حالی که انسان مشغول کار کردنه. اشکالی نداره، گوش کردن به تلاوت قرآن در حال کار کردن هیچ اشکالی نداره. بله، یه وقت ممکنه انسان مشغول کاری باشه که اهانت به قرآن باشه، اون جایز نیست. ولی خانم تو خونه داره کار میکنه یا آقا داره جای کار میکنه، تلاوت قرآن رو هم گوش میکنه. شخصی داره رانندگی میکنه، تلاوت قرآن رو هم گوش کنه. اگر باعث اختلال در رانندگیش نشه اشکالی نداره. اما سوال دوم که اگر آیه سجددار خونده شد، آیه سجددار به فتوای مقام معظم رهبری اگر کسی به اون آیه گوش کنه، چه انسان اون آیه رو بخونه یا از نوار و سیدی و مانند اینها پخش بشه، همین که انسان به اون گوش بده واجبه که سجده واجب قرآن رو انجام بده. و اما سوال سوم که آیا اذان شهر از رادیو به وقت همان شهر یا صدا یا سیما به وقت همان شهر آیا این حجت یا نه، اگر مورد وثوق ما باشد، یعنی ما بدانیم که این رادیو مال همین جا هست و حالا تو ایران که معمولا مورد وثوقه، کشورهای دیگه اگر مورد وثوق بود به اون رادیو عمل میکنیم و اون اذان و نماز رو با همونون صدای اذان انجام میدیم. بله، در نماز صبح چون سپیده صبح یه مقداری مشکوکه، بعد از اذان از رسانه بهتره که 5-6 دقیقه صبر کنیم تا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، بعد نماز رو بخونیم.
آیا طبق نظر مبارک آیت الله سیستانی به دیه خمس تعلق میگیرد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال:
این هم از مواردی است که خمس به او تعلق نمیگیرد، هر چقدر هم باشد دیه خمس ندارد.
مقلد آقای سیستانی هستم، فرزندم شغل مناسبی ندارد و دارای چند سر عائله می باشد. خواستم به عنوان کمک مبلغی به عنوان خمس محاسبه یا به نام فرزندانش پرداخت نموده. امید است که خداوند سلامت عنایت فرماید، راهنمایی فرمایید. شکرم.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی:
خمس رو به فرزند نمیشه داد، البته سهم سادات رو، چنانچه این فرزند همسر سادات داشته باشد و نیازمند باشند، میشه این سهم سادات رو به فرزندتون بدید که بده به همسرش و خرج زندگی بکنه. اما به همین وضع که به اصطلاح فرزندی دارید و همسرش سادات نیست بخواید خمس بهش بدید جایز نیست، نمیشه، چون واجب نفقه شماست و شما اگر توانایی دارید وظیفه دارید که کمکش بکنید.
این جانب مبلغی سپرده در بانک دارم و چند سالی است که بیکارم و از سود این سپرده امرار معاش میکنم. سوالم این است که طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سپرده خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
سپرده خمس تعلق بهش میگیری سال که برش گذشت، منتها اگر در حدی باشه که فقط زندگی شما را اداره میکنه، اونم زندگی ساده، اونو ما خمسو میبخش. اما اگر نه، سپرده زیاده و درآمدش هم زیاده، بیش از نیاز هست، باید خمسشو بپردازه.
جوانی 29 ساله هستم که نه ازدواج کرده ام و نه خانه دارم. کار میکنم تا زندگی را بتوانم در آینده اداره کنم. خمس بر من واجب شد که به اندازه یک ماه حقوقم بود. در این صورت آیا واجب است که آن را بپردازم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
ما اون خمس رو بر امثال شما که یه مبلغ کمی هست و نیازم دارید و نه همسر دارید و نه خانه دارید و مشغول کار هستید و یه مبلغ مختصری اضافه آوردید، خمس اون رو به شما میبخش.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
آیا شخص روزدار مجاز است از رنگ مو در طول روز استفاده کند؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می دهند:
بله، در حال روزه اشکال نداره که انسان موی سرش رو یا موی ریشش رو رنگ بکنه، مانعی نداره و به روزه ضرر نمیزنه. اگر بله، حالا بداند که موقع رنگ کردن داخل دهانش میشه و از حلقش پایین میره، خب اینجا نباید این کار رو بکنه، ولی صرف رنگ کردن به روزه هیچ ضرری نمیزنه. چون حالا شما سوال کردید، در ماه رمضان اگر انسان عطر بزنه کار خوبی کرده، ولی بو کردن ریاحین یعنی گلها بو کردنش مکروهه، ولی باز هم به روزش ضرر نمیزنه. حالا یه رنگی مثلا کرده سرش رو، بوی رنگ به مشامش رسیده، این برای روزش هیچ ضرری نداره.
اگر امروز 10 کیلو برنج خریداری کنیم و فردا سال خمسی ما باشد، خمس این برنج را باید بدهیم یا خیر؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
بله، باید خمسشو بدید، چون الان شما مالک برنج مصرف نشده هستید، بنابراین خمسشو باید بپردازید.
اگر شخصی در پرداخت و محاسبات حقوق افرادی که کار می‌کنند شاهد تضییع شدن حق آنها باشد و خود نیز مسئول حسابرسی باشد، از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشان است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای برنامه ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
این که در محاسبات انسان شاهد تضییع حقوق دیگران باشه یا اینکه اصلا خودش مرتکب این تضییع بشه، در فرضی که خودش مرتکب بشه که کار حرامی است و حقوق اونا رو اگر تضییع میکنه و پرداخت اون حقوق هم به عهده خودشه، در واقع ضامن هم هست، یعنی لازم اون مقدار از حقوقی رو که تضییع کرده به صاحبانش برگردونه. اما اگر خودش پرداخت کننده نیست، یعنی حقوق رو اون نباید بپردازه، صرفا او حسابرسی میکنه، در این صورت مرتکب حرامی شده و لازمه به کسی که حقوق رو پرداخت میکنه اطلاع بده که در این محاسبات خطایی کرده و حقوق واقعی افراد غیر از اینه، و اون وقت او حقوق رو همچنانه ای که دیگران استحقاقشو دارن حقوق اونها رو بپردازه. اما کسی که خودش نه حقوق بده هست، یعنی حق به ذمه او نیست که پرداخت کنه و نه اینکه حسابگره، بلکه فقط شاهد ماجراست، در این صورت وقتی ملاحظه میکنه که بر اثر خطای کسی حقوق دیگری داره تضییع میشه، لازمه که ابراز کنه و حق رو روشن کنه و به اونها اطلاع بده و از تضییع حقوق مسلمان جلوگیری کنه. و اگر عمدن این کار داره انجام میشه منکره و نهی از این منکر واجبه تا اینکه افراد به حقوقشون برسن.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره کیفیت قرض دادن: اگر به چند نفر مبلغی قرض بدهیم و شرط کنیم که باید این مبلغ را برای خرید کردن از جای خاصی هزینه کنند و آنها هم این مطلب را قبول کنند و ما از فروشنده بابت معرفی خریداران درصد بگیریم، آیا این کار ربا محسوب می شود یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ این سوال بشنوید.
هر گونه شرطی را که قرض دهنده بر عهده قرض گیرنده بگذاره، این شرط در حکم رباست و چنین شرطی جایز نیست. اگر شرط کنه که شما از فروشگاه خاصی باید خرید بکنین، در این صورت منفعت این شرط به جیب در واقع قرض دهنده میره و این شرط به نفع او محسوب میشه و این شرط در کنار قرض جایز نیست و این قرض الحسنه دیگه محسوب نمیشه و در حکم رباس و گرفتن چنین قرضی هم جایز نیست.
سوالی که در خانه را بزند و درخواست کمک کند و ما هم به ایشان کمک کنیم، هرچند ندانیم یا مطمئن نباشیم که واقعا سائل است یا نه، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ البته در خیابان‌ها هم گاهی چنین افرادی مراجعه می‌کنند. لطفاً مشخص کنید که فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
اگر احتمال میدید که این شخصی که کمک از شما میخواد واقعا مستره، واقعا از روی ناچاری و گرفتاری بسیار زیاد به شما رو آورده، کمک کردن به اون اشکالی نداره، ثواب هم داره، اما اگر نه میدونید این مضطر نیست، این کارش اینه، یا اگر هم گرفتار هست ولی گرفتاریش به حد اضطرار نمیرسه، این یه مشکلات مختصری داره، به اضطرار هم نرسیده، نمیره کار بکنه، مثلا میاد از شما کمک میخواد. اینجا کمک کردن رو اگر باعث میشه که شما کمک بکنید، دیگران هم به همین نفع کمک خواهند کرد، باعث میشه که این شخص در حقیقت با این که به شما رو میزنه، این روحیه براش تقویت میشه و خودش رو خورد میکنه پیش این و اون و خودش رو کوچیک میکنه، کمک کردن جایز نخواهد بود و این کار حرام خواهد بود.
اگر مقداری آب در جایی جمع شده باشد و آن آب نجس باشد، اگر با شلنگ آب روی آبهای نجس بریزیم و مقداری از آن آب روی دست ما بپاشد، در این صورت آیا دست ما نجس می شود یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
اولا ترشحات آبی که وصله به کره، اگرچه از روی نجس یا متنجس بلند بشه، اینا پاکه. ترشحاتی که از آب متصل به کر به ما میپاشه، اینا پاکه. ثانیاً آب وصل به کر وقتی با آبهای نجس با هم دیگه مخلوط شد، اون آبهای نجس رو هم پاک میکنه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خب دوستان گرامی، ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه. خدمتون عرض کنم که لحظه های دعا و نیایش و استجابت دعا هست، به خصوص که در سحرگاه دیگر از سحرگاه های با برکت ماه رجب هستیم، ماه دعا و نیایش، ماه برآورده شدن حاجات. توی دعاهاتون هموطنان عزیزمون که در سیل اخیر جانشون از دست دادن فراموش نکنید. انشاءالله که خداوند به خانواده این عزیزان صبر عنایت کنه. در ادامه این بخش از برنامه ها به اتفاق شما عزیزان آرام آرام میریم به استقبال زیارت روح بخش آل یاسین. این زیارت شریف رو با نوای جناب آقای فرهمند آزاد تقدیم شما سرخیزان میکنیم. بعد از زیارت آل یاسین با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:40. التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان و بزرگانی که در این چنین لحظات ساعتی دستی به دعا دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتغنوت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذ يغشى والنهار إذ تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي